400 هزار نفر سالانه واجد شرایط کار شناخته میشن، اینا وارد بازار میشن، اما نبود زمینه‌های کاری به خصوص برای خانم ها، برای زنان یک بحران هست، یک چالش کلان هست. و در واقع رقم دیگه ای را که مطابق گزارش اداره مرکزی احصائیه ما خدمت شما میتونیم مثال بزنیم که در قسمت کارمندان خدمات ملکی هست و تنها در روب دوم سال 93 اینا چیزی را که اعلان کردن 389156 نفر را گفتن اینا کار میکنن، که زیف ارقام زیر رقم صرف 22% از زنان تشکیل میده، در حالی که 76% از دیگه زیر مردا تشکیل میده و 22% در مقایسه با 78% که مردان هست، یعنی فیصدی یا رقم خیلی ناچیز هست که البته در یک روب هست. اینا را اگر ما به اصطلاح کل روب سال را چهار روب را ما در نظر بگیریم، در واقع فیصدی که زنان تشکیل میده یک فیصدی خیلی ناچیز هست نسبت به مردان. پس بنابراین گفته میتونیم که در واقع دسترسی زنان به حق کار در مقایسه به دسترسی زنان به کار خیلی ناچیز هست، که امیدوار هستیم که دولت در این قسمت اقدام جدی بکنن و برای خانم ها زمینه دسترسی به کار بیشتر مساعد بکنن.
شنونده های عزیز، در نیمه برنامه حقوق اساسی و بشری قرار داریم. حال یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر شما شنونده های گرامی، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. قسمی که در آغاز برنامه یادآوری کردیم، موضوع مورد بحث امروزی ما انجام کار زنان در خارج از منزل است، که در این مورد با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث داریم. آقای آموزگار، چالش های سر راه دسترسی زنان به کار در خارج از منزل چی است؟
یکی چالش های عمده ای که ما میتونیم به اصطلاح خدمت شما عرض بکنیم، نبود شفافیت در استخدام هست. مثلا زمانی که در یک اداره برای استخدام، برای کاریابی هم زن مراجعه میکنه و هم مردان مراجعه میکنه، کمترین ادارات را ما و شما شاهد هستیم که چانس بیشتر را برای خانم ها مثلا بدن. چالش دیگه نبود محیط سالم کاری هست. در اکثر ادارات، در اکثر وزارتخانه ها، آمار و ارقام و گزارش هایی که وجود داره، معلومات و اطلاعاتی که وجود داره، متاسفانه نه محیط سالم کاری برای خانم ها وجود نداره. به این معنی که زنان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرن. حتی در خیلی از ادارات دولتی را، در ادارات امنیتی را مثلا گفته میشه که در اونجا زنان به اصطلاح در گام اول، در مرحله اول تقسیم بندی میشن، به آدمایی که در پست های بلند کار میکنن مورد سوء استفاده قرار میدن، در بدل از اینکه به اونا کار بدن. آدم امنیتی شغل یک از چالش های دیگه هست. مثلا در کل و به خصوص خانم ها و زنان به یک اداره وقتی توظیف میشن یا استخدام میشن، یعنی به اصطلاح امنیت شغلی ندارن، هیچ مطمئن نیستن که مثلا تا پایان سال در این وظیفه، در این پست خود اونا میتونن کار خود را ادامه بدن. و پایین بودن سطح معاشات یک از چالش های دیگه هست. سبب میشه که درآمدی را که از طریق خانم ها به اصطلاح به دست میارن، ضرورت ها و نیازمندی های خانوادگی شان تکافو نکنه، کفایت نکنه.
تشکر آموزگار صاحب. به عنوان سوال اخیر برنامه شما میپرسم، کسانی که در خانواده و یا در اجتماع مانع انجام کار زنان در خارج از منزل میشن، در قوانین افغانستان بر این افراد چی پیش بینی شده؟
کسانی که مانع میشه، در واقع ممانعت از دسترسی زنان به حق کار خودش مانع از دسترسی زنان به حق بشریشان هست. همون رقمی که کار یک از حقوق بشری هر شهروند به خصوص زنان هست، بنابراین هر فردی که مانع دسترسی زنان به حق کارش میشه، در واقع یک تخلف قانونی را مرتکب شده، از این طریق میتونه که به اصطلاح شکایتی را درج بکنن و مطابق قوانین از طریق نهادهای عدلی و قضایی قضیه مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. به خاطر از اینکه ما در مشخصا در ماده 48 و 49 قانون اساسی چیزی که پیشتر هم خدمت شما عرض کردیم، یعنی هر کار کردن حق هر فرد هست، حق هر افغان هست، بنابراین در اینجا مشخص نکرده که مردان یا زنان. وقتی ما هر شهروند یا هر افغان میگیم، مطابق ماده 48 قانون اساسی اونجا زنان را هم در بر میگیره.
بسیار خوب، شنونده های عزیز این را شنیدین که زنان هم میتوانند مانند سایر مردان در خارج از منزل به انجام کار بپردازند و البته قوانین افغانستان هم در این مورد صراحت داشته. جا دارد که از آقای باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سپاسگزاری کنیم به خاطر ارائه معلوماتشان در این مورد. تشکر از شما شنونده های عزیز هم که برنامه را تا اخیر تعقیب کردین. باز هم شما می توانین این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و در مورد حقوق اساسیتان آگاهی حاصل کنید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار می گیرم. الله نگهدار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین از 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. آیا می فهمید مهمان خانه یا حجره چی ارزش دارد؟ بله شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد مهمان خانه های سنتی افغان ها مطلب را تقدیم می کنیم که پشتون ها به آن حجره و شماری دیگر مهمان خانه و قوشخانه می گویند و حجره کلمه عربی بوده و اتاق معنی می دهد. این اتاق است که بر علاوه آمدن مهمان، حل و فصل مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز در آن صورت می گیرد، ولی هیچگاه به ماهیت و مهم بودن آن فکر نکرده ایم. برنامه کنونی را درباره مهمان خانه و ارزش های آن تهیه نموده ایم. با ما باشید. شنونده های عزیز، شما هم می دانید مردم افغانستان به مهمان نوازی مشهورند. از این رو اتاق را به نام مهمان خانه یاد می کنند که در برخی جاها به نام های دیگری نیز یاد می شود و مهمان خانه ها معمولا در حولی بیرونی منزل اعمار می گردد. مهمان خانه جایی است که خاصتاً برای مهمانان مرد ساخته می شود. گاهی در آن منازعه رخ می دهد و گاهی فضای آن توأم با نوای خوش تارهای رباب جوانان عاشق و نغمه های سحرآمیز طرب دوستان می باشد. مهمان خانه از زمانهای بسیار قدیم رواج داشته است که آریاییان در خانه های خود جای خاص را برای مهمانان تهیه می نمودند و آن را مهمان خانه می نامیدند و مهمان را در آنجا می بردند. اما این طور هم نبود که تنها برای مهمان باشد، بلکه در مهمان خانه بعض موضوعات دیگر را به بحث می گرفتند و از آنجا برای نشست های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کار می گرفتند. سرمحقق محمد اسلم افضلی نویسنده افغان درباره ارزش مهمانخانه های سنتی افغان ها می گوید.
مهمانخانه یکی از سنت های اصیل ای کشور است و همین سنت مهمان نوازی باعث ازی شده که در افغانستان از دیر زمان تا کنون در خانه های مختلف، در قریه‌جات، در حویلی های مختلف مهمانخانه های موجود باشه که در این مهمانخانه ها از مهمان ها استقبال میکردن. در اطراف هنوز هم مهمانخانه ها بیرون از سرای است، دروازه مستقل داره که از این دروازه مستقل رفت آمدش مستقل از جداست، در این خانه رفت آمد میکنن، تشناب علایده داره. ما میخوایم بگم که در مناطق جنوبی و مناطق شرقی افغانستان عمدتاً از مهمانخانه ها برای حل مسائل مردمی هم استفاده می شده، یعنی عمدتاً جرگه های محلی یا دایر می شده. منتاد سمت غرب زیادتر از مهمان استفاده می شده، محل جرگه ها نبوده، بلکه جرگه ها در سمت غرب و در ولایت هرات موضوعی که می شده عمدتاً در مساجد حل می شده و تا هم اکنون هم ای با شکل خود رایج است.
باید گفت مهمانخانه را در مناطق شمال غرب افغانستان به نام قوشخانه می نامند و قوشخانه گنجایش تعداد زیاد مهمانان را می داشته باشد. چون در قوشخانه ها زمانی که مهمان از راه دور می آید، به اصطلاح مردم دور و پیش قریه نیز برای استقبال از مهمان تازه وارد در مسجد جمع شده به دیدن مهمان به قوشخانه می روند و این قوشخانه اکثرا به افراد متمول تعلق دارد. عزیز الرحمن رحیمی باشنده ولایت تخار میگوید قوشخانه با مهمانخانه کمی متفاوت است، اینکه چگونه و توضیح میدهد.
فرق بین مهمانخانه و قوشخانه به این است، خود قوشخانه کلمه ازبکی است و این معمولا قوشخانه در جای می باشد که در نزدیک مسجد، مسجد ما قریه، اما قریه که صد خانه است یا 500 خانه است هر چی که است، یک اتاق خاص برای مهمان رو درست میکنن که میشه که اینجا هم کسی اون مهمانایی که مربوط به همین قریه می باشه و اقارب ساکنین همین قریه هستن، در اون مهمانخانه میتونن که اینا شب گذران بکنن و همون قریه میتونه اینا رو میزبانی بکنه. و موضوع مهمانخانه که است معمولا آخر رواج مهمانخانه به طوری است که مهمانخانه ملکیت شخصی یک فرد است، یک خانواده است، در گوشه حولی یا در گوشه تعمیرش یک مهمانخانه داره که تنها از این مهمانخانه برای مهمانهای شخصی و قرابت با همین خانواده داره به استفاده میشه. اونم یک مهمانخانه نزدیک به مسجد که میشه که تمام قریه که مربوط به مسجد میشن ساکنین همون قریه، تمام مهمانا که در اونجا میان بودی مردم هر چی که دارن در خانه مثلا بپزن، توانی که داره کسی به برنج و کسی شوربا میارن، با دمی قوشخانه جمن یک جامعه با مهمانا نان سر میکنن، بعد با امام مسجد یک جا نماز میخوان، هر کی به طرف خانه خود میرود.
آقای رحیمی میافزاید چون در دهات افغانستان بیشتر جرگه ها مشروعیت دارد نسبت به قانون، بنان در مهمانخانه مسائل اجتماعی و سیاسی نیز حل و فصل میشود.
همین مهمانخانه یک مکانی برای حل مشکلات اجتماعی. خب میبینید که در فراغ سواد افغانستان بیشتر جرگاه ها مشروعیت داره نسبت به قانون. اگر بعضی مزالات اتفاق میفته یا قتل است یا مثلا عروسی هست یا مثلا خیرات است، خیر و شهر که میشه، بیشتر از اونجا و عمو محسن صفیدا یا مقریه و مقصبات جمع میشن در رابطه با این مسئله تصمیم میگیرن. یک مکان برای تصمیم گیری بعضی مسائل، بعضی تویا عروسی ها، مسائل حل فصل قتل، اینی مسائل دیگه در اونجا میشه بسار به خوبی تمثیل پیدا بکنم و این کاس بتن.
این که در زندگی اطفال و نوجوانان مهمانخانه چی نقش دارد باز هم آقای رحیمی میگوید.
زمانی که در قوشخانه پدرای بزرگوار به خاطر میروند، به خاطر ادای نماز صبح یا چاشت یا پیشین یا خفتن، وقتی که اونجا در قوشخانه میشن، در اگر زمستان باشه در اطراف بخاری بسار به گرمی میشینن و آهسته آهسته قصه های خود شروع میگن، بعضی از داستان های سابقه شروع میگن. با در اینجا اگر بیشتر معمولا در نماز خفتن با دمو طفلای خانه برای پدرای که نان میورن، اونا در گوشه و کنار دسترخوان همین بزرگا میشینن و چیزای از اونا میآموزن. آهسته آهسته اینی بفهمی فرهنگ به شکل چیز بر نسل بعدی انتقال پیدا میکنه. من خودمم دقیقاً خاطر دارم در دوره ای که مکتب بودیم و در اون زندگی میکردیم، هر وقته که پدرم اینا به طرف مسجد میرفتن در قوشخانه میشتن، ما هم معمولا همو غذایی که داشتیم در طرف فامیل پخته میشد، ما میرفتیم در قوشخانه میوردیم با جمع همو آدما و همو بزرگا و هم جوانای همسن سال ما میشیشتیم، با میسفید یک جا نان صرف میکردیم و بعد نماز ادا میکردیم، پس دوباره میآمدیم به طرف خانه خود که ای ما شاهدی بر حال بودیم در اونجا.
محمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی، استاد دانشگاه، به نویسندگی نیز علاقه دارم. همیشه رادیو آزادی را میشنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
مهمانخانه نظر به ثروت و دارایی افراد فرق می کند و کسانی که دارااند مهمانخانه یا قوشخانه بزرگ می سازند. برخی این قوشخانه ها با اشیای زینتی تزئین یافته است. عبدالولی بصیرت عضو بخش اسلامی اکادمی علوم که از بدخشان است در مورد رواج مهمانخانه یا قوشخانه مردم بدخشان میگوید.
در بدخشان مهمانخانه هم گفته میشه و حجره هم گفته میشه و قوشخانه هم گفته میشه. اکثرا در دهات اطراف بیشتر اصطلاح قوشخانه معروف هست، اونجا یعنی جایی که برای مهمان شکل ویژه ساخته میشه، زیب و زینت خاص داده میشه برش. ما یادم میاد در طفلی از خود قوشخانه داشتیم که بسیار مزین شده بود با گلکاری، بالای از چت ازورا با چوب زینت داده بودن که مرحوم پدر ما خودش استعداد داشت. تقریبا در حدود کوچکترین قوشخانه را که من یاد دارم در خانه خودمون 8 متر بوده، دیگه اکثرا بیشتر از میباشه، کلان میباشه برای از اینکه مهمانای زیاد میانده اونجا و بعضی مراسم خاصی محلی که هست در اونجا برای انداخته میشه و مهمانای قومی گاه گاهی میاد اونجا و گاهی هم به شکل ساخته میشد که این قشخانه ها به شکل تو فرشی که باز یک تعداد مردمای از اهالی دو گوشه باز میشینن و مهمان را قدر میکنن بالا میشنن و یک رواج دیگری که اونجا مهمانخانه را گاهی پوش میدن با یک تکیه خاص از داخل و همچنان در دیزاینش که دیزاین انتیکی که هست اکثرا به شکل نمایش در مهمانخانه ها و در قشخانه ها گذاشته میشه. جایی هست که بعضی شمشیر و بعضی از گذشته ها یک رقم نیزه گونه کاردای خاصی که غلاف داره او را در اونجا گذاشته میشه در همون مهمانخانه در یک گوشه از او و شکل نمایش یکان مهمان های خاصی که میان باز او را یک نمایش میتن نشان میتن یا خودش مثلا تقاضا میکنه که ببینه.
مهمانخانه در هر منطقه نسبت به اتاقهای دیگر بزرگتر است و جوانان و افراد علاقمند به کتاب بیشتر در مهمانخانه دور هم جمع می شوند و به خصوص در ایام زمستان به قصه خوانی می پردازند. شیرعلی تزری باشنده ولایت غور می گوید مهمانخانه را در منطقه آنها اتاق می نامند و این اتاق در گوشه از حولی تزین می گردد.
خانه ای که به اصطلاح میمانای خود از او استقبال میکنند به نام اتاق یاد میکنند و معمولا این از داخل حویلی گوشه هست و میمانا را در اوج استقبال میکنند و بیشتر حتی در اوقات عروسی ها و محفل های شب نشینی جوان ها در اوج جمع میشند و خصوصا در ایام زمستان با خواندن شاهنامه و به اصطلاح با خواندن مثنوی معنوی و همچنان افسانه هایی که از قدیم مانده در اتاق میگذرانند و شبای طولانی مستانه به می قسم سپری میکنند. در پهلوی از این خانه ها در مناطق ما کوهستانی و هوا سرد است، خانه های نشیمن خردتر است، ولی اتاق ها نسبت به دیگه خانه ها کلانتر می باشه. معمولا هر کس کوشش میکنه که از امو قالینای وطنی استفاده کنه. دیکوری از او اتاق از دیکوری سایر خانه ها که مقبولتر و زیباتر است.
قابل ذکر است بگوییم که مهمانخانه را در شهرها سالون میگویند و با مهمانخانه های سنتی قرا و قصبات فرق دارد. چون اتاق مهمانخانه یا سالون در شهرها داخل تعمیر و یا ساختمان موقعیت دارد و مهمان مرد و زن به سالون رهنمایی می شود. اما در روستاها اکنون هم مهمانخانه همانطور در گوشه از حولی و یا هم در حولی بیرون قرار دارد و از مهمان مردانه در آنجا پذیرایی می گردد. با تأسف که امروزه بر اثر ناامنی از جمع و جوش مهمانخانه کاسته شده و کمتر درب مهمانخانه باز و بسته می شود. با امید آن که صلح و امنیت بر گوشه و بیشه کشور راه یابد تا مردم بتواند مهمانخانه خود را با شور و شعف تمام بیارایند و از دوستان خود پذیرایی نمایند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، برنامه را شنیدید. اگر خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و موفق باشید.
من امشب چرا پنهان شدی؟ ماه من امشب چرا پنهان شدی؟